بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام میکنیم خدمت شما عزیزان بیننده و همچنان در ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین هستیم. تسلیت عرض میکنیم این روزها و این شبها رو و از خدا متعال خواستاریم که تحت عنایت آقا عبدالله و صاحب عزای این روزها حضرت امام عصر توفیقتون روز افزون باشه و عزاداریاتون مقبول درگاه الهی. برنامه راه روشن برنامه ایست که شبهای چهارشنبه و روز چهارشنبه تکرارش رو میبینید و در این برنامه همچون برنامه های گذشته افتخار این رو داریم که از محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر ابوالقاسمی بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. خدمت استاد عرض سلام و تسلیت داشته باشیم و بعد برگردیم بقیه مباحث رو خدمت شما عرض کنیم. سلام استاد عزیز، وقت شما بخیر باشه. عظم الله اجورنا و اجورکم، قبول باشه عزاداریاتون.
متشکر و ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این ایام رو که ایام سوگواری اهل بیت از خدمت همه بزرگواران و شما جناب آقای غزوانی تشریف عرض میکنم، انشاءالله که عزاداری های ما توانسته باشد مرهمی هرچند کوچک بر قلب داغدار بقیت الله العظم بوده باشه خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی متشکریم از اینکه تشریف آوردید. ما تقریبا میشه گفت از شب اول محرم که افتخار در ویژه برنامه خدمت شما بودیم دیگه شما رو ندیدیم و امروز الحمدلله توفیق شد که در خدمت شما باشیم. بالاخره شما در فعالیت تبلیغی بودید و انشاءالله که قبول باشه همه سعی ها و تلاش های شما. خب عزیزان بیننده برنامه راه روشن، همگونه که مستحضر هستید با موضوعی که ما داشتیم، بحث قیام در عصر غیبت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بود و در واقع کسانی که در لباس دین یا با شمایل خاصی خودشون رو به عنوان متدین مخالف این بحث هستن، حالا چه اونهایی که مغرضن چه اونهایی که واقعا حالا شاید نظرشون بر این بوده، نقد میکنیم، بررسی میکنیم نظرات این آقایون رو و اینکه آیا قیام در عصر امام عصر جائز هست جائز نیست و مباحثی که جناب ابوالقاسمی در سه رده متعدد ارائه فرموندند و بهره‌مند شدیم. حالا دوستایی که پیگیر هستن که در جریان هستن، اگرم نیستید میتونید به آرشیو برنامه مراجعه کنید و برنامه رو از ابتدا ببینید. 3151515 سامانه پیامکی ماست و شما میتونید از این طریق نظرات خودتون رو بر ما ارسال کنید، انتقادات پیشنهاداتی که دارید و اگر سوالاتی هم دارید میتونید بفرستید، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی ان شاء الله پاسخگو خواهم بود. تماس شما هم باز هست، امکان تماس دارید و میتونید به صورت تلفنی مشارکت بفرمایید. بیش از این اطلاع بحث نکنم، در خدمت استاد ابوالقاسمی باشیم و بحث رو پی بگیریم. حضرت استاد در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب غیر از اون هفته آخری که خدمت بزرگواران بودیم و یه پرسش و پاسخی از طرف یکی از عزیزان اهل سنت با گرایش سلفی زده به اصطلاح مطرح شد و پاسخش دادیم، ما روالمون در این برنامه این بود که به سوالات درون شیعی بیشتر بپردازیم، مطالبی که گروهی از کسانی که شیعه هستند مطرح میکنن با مدل‌های مختلف و آخرین مرحله رسیدیم به شبهاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح میشه یا در اون تشکیل حکومت اسلامی و آخرین بخشی که مطرح کردیم گفتیم چهار دسته روایت در باب نهی از منکر هست. یک دسته روایاتی بود که میگفت نهی از منکر در مورد حاکمی که به اصطلاح تأمل نداره اینجا ممنوع، نباید انجام بشه، که گفت مثلا این روایات با مبنای شیعه سازگاری نداره، نه با قیام سید الشهدا، نه با رفتار حضرت ابوذر، نه با رفتار دیگر بزرگواران. دسته دوم گفت اگر جایی نمیپذیرند واجب نیست، که گفتیم این با ما مهناوات نداره. دسته سوم روایاتی بود که میگفت شما در باب نهی از منکر هیچ ضرری نخواهید دید، اگر بنا باشد بمیری اجلت به خاطر نهی از منکر نمیرسه، اگر بنا باشه روزی به تو برسد اون روزی به خاطر نهی از منکر قطع نمیشه، پس ترس نداشته باش. و دسته چهارم که ما خودمون را آوردیم و طرف مقابل که همه این ستا رو یکاسه کرده بود به عنوان روایات نهی از منکر مطرح کرده بود که نباید حاکم رو نهی از منکر کرد، اصلا این دسته چهارم رو نیاورده بود که اونها روایاتی بود مرتبط با چی؟ اینکه در آخر از زمان باید نهی از منکر کرد و نهی از منکر حاکم حتی داشت و روایاتی جدی در مورد نهی از منکر وجود داشت. خب اگر تو فرمان تصربتون اون قسمتی که عرض کردم کادر رو لطف کنن، ما یکی از همین کانال هایی که نگاه کنین شما در امر معروف نهی از منکر ایمنی از ضرر شرط است، حدیث اول، دوم، سوم، چهارم، این روایت ها رو ما مطرح کردیم، همش رو گفتیم. و این کانال یک کانالی است مثل بقیه کانال هایی که تو این زمینه فعال هستند، یکی از اون کانال هایی است که میگه آقا شما حق تشکیل حکومت ندارید. چرا؟ چون نهی از منکر چیه؟ نباید شما انجام بدید در مورد حاکم. اما بریم ما یک عبارتی به شما نشون بدم تا برای شما مشخص بشه آیا واقعا این گونه افراد دنبال حق و حقیقت هستند یا دنبال چیز دیگری هستند. میان تا عباراتی داره در مورد عدم مشروعیت قیام و انقلاب، حرکت امام حسین علیه السلام، حرکت سیدالشهدا، قیام مسلحان علیه حکومت نبود. بررسی حرکت سیدالشهدا، آیا فسق علنی حاکم مجوز جهت قیام علیه اون باشد؟ آیا ظلم حاکم مجوز قیام علیه اون باشد؟ خب ما ببینیم راجع به ظلم حاکم چی گفته. میاد میگه که میگویند بله میگویند اگر حاکم و حکومت ظالم باشد و در حق مردم ظلم کند، قیام علیه او به نیت جهاد دفاعی واجب یا لااقل جایز است. پاسخ: روایات احادیث نهی از قیام و انقلاب تصریح دارند که قیام علیه حاکم جائر و دولت ظالم ممنوع است. بعد میاد پایین تر روایتی رو مطرح میکنه. خوب بزرگواران دقت کنند تو همون کاناله ها: فَإِنِ اتَّعَزُوا وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَأَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَانًا وَلَا بَاغِينَ مَالًا وَلَا مُرِيدِينَ بِظُلْمٍ ظَفَرًا. يَا آقا حتی اگر شما رفتید و نهی از منکر کردید، جهاد هم کردید، اما حق طلب سلطنت ندارید. خب ما همین روایتی که ایشون مطرح کرده، همین روایت از کافی میخواییم بیاریم. همین کانال روایت رو هم دیده، از اول روایت رو هم چیکار کرده؟ نیاورده، از وسطش آورده. فعین تعزو از وسط آورده. چرا از وسط آورده؟ این که میگیم اینهایی که این مدل کار میکنند، اینها آدمهای قطعا غرض ورزی هستند، به خاطر همینه. یه بار یه شخصی خبر نداره، خب خبر نداره مشکلی نداره، اما یه کسی که خبر داره چی؟ ما بریم روایت رو ببینیم، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. من اون آخرین قسمت اشاره به این روایت کردم و بخشی هم خوندم. ببینیم روایت رو: عدت من اصحابنا ان بعض اصحابنا درستند، چون ان بعض اصحابنا اگر پایین کامل لطف کن تصویر اضافه فرمان، ان بعض اصحابنا ان بشر ابن عبدالله بل احسنتم، دست شما درد نکن. بعضی در سند گیر میدن، گفتیم خب حالا طبق مبنای مرحوم کلینی که توثیق اجمالی کل روایت رو کرده، اگر معارض نشه بشه بعضی قبول کردن، ولی این آقایون خودشون به این روایت سند کردن. دیگه نمیتونم بگم ما این روایت رو قبول
نداریم.
اخباری هستن، گرایش اخباری دارن. یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرعون و یتنسکون حدثا سفها. در آخر از زمان یک گروهی هستن که تابعشون یا در بین اونها گروهی میان اهل مراء یتقرعون قرآن رو قرائت میکنند، یتنسکون خیلی اهل ظاهرا تقوا هستند، حدثا جوان هم هستند، اما سفها عقل ندارند. لا یوجبون امرا بمعروف ولا نهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر. چه زمانی میگن امر معروف کنید؟ وقتی که ضرری نداشته باشه. آقا خود شما صاحب کانال محترم یا غیر محترم، یه بار من دارم با یک اهل سنتی بحث میکنم، از باب قاعده الزام میتونم بگم اون بخش اول روایت تو قبول ندارم، بخش آخرش رو قبول دارم، قاعده الزامه. اما تویی که میگویی شیعه اهل بیت هستی و داری با یک شیعه اهل بیت گفتگو میکنی، روایتی است، خودت هم این روایت رو قبول داری، اولش رو حق داری حذف بکنی؟
دیگه این تدلیس رو
دیگه اینجا نمیشه. خب شما این روایت رو دیدی ندیدی؟ 100% دیدی.
دیدی.
لذا حذف کردی قسمت اول روایت رو، با اینکه معمولا هم روش اینه که عکس کامل میذارن، اسکن میذارن روایت کامل، اما اینجا که رسیده حذف کرده. چرا؟ چون اگر اینو بیاره دقیقا این روایت ضد مقصودشه. میگه لا یوجبون امرا بمعروف ولا نهیا عن المنکر الا اذا امنوا الضرر، فقط زمانی امر معروف نهی از منکر رو قبول دارن که چیه؟
ضرر
نداشته باشه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، برای خودشون دنبال رخصتن، دنبال عذرن، نه آقا نهی از حکومت، نه نباید طرف حکومت رفت. اما یتبعون زلات العلماء و فساد علمهم، دنبال چی هستن؟ یه عالمی است بزرگترین نهی از منکر تاریخ رو بعد از ائمه علیهم السلام انجام داده، نه این نگاه کن یه فتواش فتوای غلط بوده، این فلان جاش علمش خراب بوده. آقا تو که اصلا آمدی روایتو تحریف کردی، روایتو تقطیع کردی، تو دنبال زلات علما هستی؟ دقیقا این روایت بر خودشون تطبیق میکنه، خیلی عجیبه. یقبلون علی الصلات و الصیام، رو به نماز و صیام دارن، نماز و روزه دارن، و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، اما چیزی که ربطی به مالشون نزنه، خلاصه ضرری به جانشون نزنه. ولو اذرت الصلات بسائر ما يعملون باموالهم وابدانهم لرفضوها كما رفضوا اسم الفرائض واشرفها. اگر نماز خوندنش هم یه زمانی بگن آقا نمازم بخونی جریمه داره، میگه نه نمازم نباید خون دیگه، اینجا نماز دیگه ضرر داره، نمیشه، تقیه باید بکنی، روزم بگیری ضرر داره، نه روزم نباید بگیری، میگه
فرق نداره دیگه، اونا فریضه است، اینا فریضه است.
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه عظيمه تقا بها تقام الفرائض، با اینه که بقیه فرایض برپا میشه. هنالک یتم غضب الله عز وجل علیهم فیعمهم بعقابه، اون زمان است که غضب خدا شامل هم فاسق مرتکب گناه و هم مؤمنی که نهی از منکر نمی کند می شود. فیعمهم به عقاب، خدا همه رو شامل عقابش میکنه.
یکی از مباحثی هم در قرآن کریم آمده، همین نمونه از همین رو آورده،
بله،
که
بله،
هر دو مورد عذاب قرار گرفت. ما که مؤمن بودن علت در روایت آمده که آنها چون امر معروف نهی از منکر نمیکردن.
فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء، راه انبیاست، منهاج الصلحاء، فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تؤمن المذاهب. اصلا فریضه واجب ها به وسیله امر معروف برپا میشه، امر معروف نکنید واجباتو نمیتونید برپا بکنید. تؤمن المذاهب، این تؤمن المذاهب یک جمله است که دلالت بر نهی از منکر اجتماعی داره. مذهب یعنی چی؟ یعنی مسیر رفت و آمد. اگر نهی از منکر نکنید مسیرهای رفت و آمد ایمن نخواهد بود. چرا؟ یا دزد و غارتگر میاد سر راه، نهی از منکرش خطر داره، اگر شما نهی از منکر نته، خب آقا من این دوز رو بخوام بزنم کنار، چی بزنم کنار؟ بگم آی دوز لطفا فرمایید کنار، یه باید حکومت داشته باشم. چطور میشه راهزنی نظاممند رو جلوشو گرفت جز با حکومت میشه؟ تؤمن المذاهب، چطور ایمن میشود محل رفت و آمد؟ این از حد بالاش. اما بیایم پایین تر، یک نفری در مسیر راه یک جوانی چشیرانی بکنه، این مسیر دیگه برای بانوان محترمه دیگه ایمن
نیست.
یک نفری خیابان رو محل سگگردانی بکنه دیگه اونجا برای بچه ها و برای بقیه مردم ایمن نیست. اینجا باید چیکار کرد؟ نهی از منکر کرد. آقا ائمه کجا همچین نهی از منکری داشتن؟ خب روایت مطلقه، همه شو شامل میشه. خود همین یکی از روایاتی است که دلالت دارد نهی از منکر اجتماعی در موارد اجتماعی ما داریم. هر چیزی که مربوط به امنیت اجتماعی بشود
باید
در او امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. و تحل المکاسب و ترد المظالم، مال حلال خواهد شد. نهی از منکر نکنید مال حرام مردم میگیرند. مظالم برمیگرده به اهلش. و تو هم مرول ارض، زمین آباد میشه. و ینتصف من الاعداء، از دشمنان انتقام گرفته میشه. و یستقیم الامر، اصلا حکومت جون میگیره و پا میگیره. فانکروا بقبول قلوبکم، با دلهاتون انکار بکنید این باطل رو. والفظوا بالسنتکم، و بر زبانتون بیارید. و سکو بها جباههم، و با الفاظتون چهره های اونها رو سیلی بزنید. این الفاظ باید تند باشه. وقتی یک منکر علنی داره انجام میشه لوس بازی نباید باشه. اینجا منکر علنیه، طرف میفهمه، بچه‌ای نیست که، بیعقل نیست که نفهمه که تو جامعه اسلامی داره منکر انجام میده. بله شما راهنماییش هم بکن، دلسوزان هم باشه، اما این نباشه که خیلی یه طوری صحبت کنم که اون بگه خب نه بابا حالا یه چیزی گفت. ولا تخافوا فی الله لومت لائب، فان تعذوا، اگر پذیرفتند، و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. اما اگر نهی از منکر کردید نپذیرفتند، آقا کی؟ حکومت؟ هر کسی، فرق نمی کنه. اینجا شما حق برخورد دارید. هنالک فجاهدوهم به ابدانکم، اونجا برخورد بدنی هم
دیگه اینجا
جایز میشه. خب آقا یه ده میگن فقط برخورد بدنی فتوا داریم که از شیخ مفید با اذن امام است. خب خود امام گفته در آخر از زمان این کار انجام بدید، این هم شد اذن امام عام، چیکارش میخواید بکنید؟ و ابغضوهم بقلوبکم، خب آقا اون جمله آخرش چی؟ اینا به این جمله استناد کرده بودن، غیر طالبین سلطانا ولا باغین مالا، دنبال سلطنت نباشید. پس شما نهی از منکری که انجام دادید دنبال سلطنت و حکومت بودید. جواب، اگر فرض کنیم یه درگیری پیش بیاد، یک درگیری پیش آمد بین دو گروهی، یک گروه فتنه‌گر، یک گروه هم و دزد و سارق و به قول عرب‌ها حرامی راهزن، و یک گروه از مسلمان‌ها، اینا هم نهی از منکر کردن و نپذیرفتند. این درگیری پیش آمد و یکی از اینها در درگیری نظامی که پیش آمد یکی از اونها رو کشت. من قتل قتیلا فلهو سلبه، حق داره اموال خاص مقتول را، نه اموال عمومیش رو. اگر انگشتری داره، ساعتی داره، این به صورت عمومی از چیز بوده، غنیمت به حساب میارین، غنیمت چون مسلمون بوده بقیه اموالش برای خانوادشه.
درست.
اما اون اموالی که باش در درگیری شرکت کرده، یه غمه ای آورده، عصایی آورده، تفنگی آورده، اینها جزء اموالش میشه؟
غنیمت میشه.
غنیمتی اون کسی که در درگیری باش بوده میشه.
درست.
خب حالا یک فردی فرض کنیم از این غنیمت گرفت، شرعاً ورداشت، این باغی نمالن حساب میشه؟
نه دیگه.
اثر این که من چنین کاری انجام دادم این شد که یک مالی هم به من رسید، اما من باقی نمالن بودم؟ نه. اثر این که من این سلطان جائر را کنار زدم این بود که سلطنت به، یا سلطنت بگیم حکومت، حکومت به من رسید. آیا من طالبی نه سلطانن بودم؟ اینجا داره میگه نیتت درست باشه، نمیگه هدفت اون نباشه.
چی بوده دیگه؟
خیلی روشنه. شما نیت رو با یکی از اهداف جزئی که در طول مسیر شما قرار میگیره قاطی کردید. این روایت میگه نیت شما نباید سلطنت طلبی باشه، نیت شما نباید دنیا طلبی باشه. ولا مریدین ظفرن به ظلم. نیت شما نباید میشه که با ظلم پیروز بشید.
شما را تو درست برو، نیت درست بکن، ممکنه در کنارش اینا هم
به دست بیاد. پس این نیستش اینا کلن ممنوعه. حتی یفیو الی امر الله و یمضوا علی طاعته. اجمالا خلاصه بحث رو عرض بکنم، نگاه کنید این بزرگوارانی که، حالا میگم بزرگوار از باب مجامله میگم، وگرنه واقعا کسی که روایتی رو دیده باشه و حجت بدانه و تقدیر بکنه، من ذره احترام برای او قائل نیستم. حالا این آقایانی که آمدند روایات معصومین را این چنین تقدیر کردند با اینکه دیدند، از اون طرف میگه نهی از منکر زمانی که ضرر داشته باشه ممنوعه، که اون دو جلسه قبل مفصل روش صحبت کردیم، اقسام روایت هم گفتیم، خلطی هم که انجام داده گفتیم. اما اینی که الان اینجا هست خودش آورده، قسمت اولش که به ضررش بوده حذف کرده، قسمت آخرش هم باز با ترجمه بد آورده، ما این چی بهش بگیم؟ خوب دقت کنید بزرگوارات، ماها وقتی میایم برای شما روایاتی در تایید حکومت داری، در تایید قیام، در تایید جهاد میخونیم، بررسی سندی میکنیم، دلالشو بیان میکنیم، روایات شاهدشو میاریم برای ترجمه لفظی، یعنی قشنگ روایتو برای شما میخونیم کامل. شما خودتون مقایسه کنید با این کسانی که این گونه دنبال زدن حکومت هستن، شما از این چی برداشت میکنید؟
طبیعیه دیگه، روشی که اونها برداشتن مشخصه، با یک
و نکته دیگر
ذهنیت خاصی دارن.
شما که هنوز هیچ چیزی در اختیارتون قرار نگرفته این گونه با روایات معصومین بازی میکنید،
امان از اون روزی که خلاصه،
امان از روزی که شما خلاصه به جایی برسید. خیلی باید بزرگواران مراقب باشن. این که در روایت امام عسکری علیه السلام بود که به نظرم چند هفته قبل خوندی مفصل،
بله،
که این قضیه برای همه فقهای شیعه ما نیست، برای اون کسی است که خلاصه دیندار باشه، با تقوا باشه، امتحانش رو قبل از این که به مقام مرجعیت و فتوا برسد پس داده باشه کامل. از چنین آدمی شما بعد روایات ما رو بخواید، از چنین آدمی باید برید دین رو بخواید. اما اگر نه قبلا بد جا امتحان پس داده، اصلا سراغ او نباید. خب این راجع به چی؟ راجع به روایت اولی که میخواستیم خدمت بزرگواران مطرح بکنیم و بیان شد. اما بریم سراغ سایر مطالبی که مطرح کردند. ما چند نکته داریم خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که اینها بسیار روش تأکید دارن و دوچار مشکل هستند این که میگن سید الشهدا علیه السلام دنبال قیام نبود. خب دنبال چی بود؟ دنبال فرار بود. حضرت دنبال این بود که فرار بکنه و سعی دارن به بهانه های مختلف، اگر اتاق فرم تسلط کنن این کادر وسط رو،
با این همه چیزهایی که ما داریم و مطالبی که هست یه همچین ادعایی رو حالا گفتن حالا خیلی سخته ها.
حالا ببینیم ضرر نداره،
میگم برای ما هم جالبه این که حالا شما یه همچین ادعایی رو بتونن اینها یه همچین چیزی بگن، واقعا چیز عجیب
و غریب. دوستان اتاق فرم تصویر رو، علت خروج از مدینه و رفتن به مکه، خروج از مدینه به مکه به جهت فرار و حفظ جان، به جهت فرار حفظ جان، 6 تا مدرک آورده و از کل ادله‌ای که میآورند برای اینکه سید الشهدا قیام کرده فقط یک شو مطرح کرده، اونم مثلا خواسته جواب بده. خب ما اینها رو با همدیگه یکی که بررسی خواهیم کرد، اما یک سوال ساده: سید الشهدا علیه السلام از مدینه فرار کرد برای حفظ جان، درسته؟
خب
شما تو خیابون دیدید دو نفر با هم دعوا میکنن، این دو نفر بی هیچ دلیلی با هم دعوا میکنن یا حداقل یه توهمی اون وسط هست؟
بله باید باشه.
این دوتا که دعوا میکنن، یه نفرم که اون گوشه بی جد واشته میرن اونم کتکش میزنن؟ واقعا کاری با اون نداریم،
کاریش نداره.
شما میگید بله سید الشهدا فرار کرد، اما فرار کرد چرا یزید دنبال حضرت بود که حضرت مجبور شد فرار کنه؟ اینو چرا نمیگید؟ فقط بلدن بیا نه، سید الشهدا دنبال جهاد نبود، دنبال فرار بود. خب فرار چرا؟
چرا؟ بله.
چون یزید میخواست بکشدش. بله. چرا یزید میخواست بکشه؟ همین. چون حضرت رو مانع حکومت خودش میدید، حضرت رو مانع مسئله حکومت میدید، لذا میگفت من نمیتوانم با حسین یک جا باشم، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. پس این که شما آوردی، اصلا فرض کنیم 5 تا دلیل 6 تا دلیل، نه 1,000,000 دلیل بیارید که سید الشهدا از مدینه فرار کرده.
اون عامل اصلی چیه؟
اون که چی سبب شد فرار کنه رو چرا نمیگید؟ خب یزید میخواد بگوشه، حضرت میگفتن که یزید من که کاری نمستم، دومال حکومت نیستم، 1200 سال بعد 1300 سال بعد یه عده میان میگه من دومال حکومت نبودم. یزید اونو یاد بگیر، من سید الشهدا دومال حکومت نیستم، شما به حکومتت برس منم ول کن، نه عاشورایی پیش میاد نه چی، دستت هم آلوده به خون من نمیشه، اسمت هم دیگه بعد در
نمیره،
با پسر پیغمبرم صلح کردی، من هیچ کارم، من حکومت نمیخواستم. اگر سید الشهدا علیه السلام حکومت نمیخواست، یزید مگه آدم نمیدونستن چه تعبیه کارم بیادید، مگه مغز اجلکم الله حیوانی خورده بود که بیاد بگه آقا من با حسین حتما میخوام برخورد بکنم؟ چرا تو این همه آدم با سید الشهدا برخورد کرد؟ خب اینا مشخصه. پس این توجیهاتی که مطرح میکنن، آقا امام حسین فقط داشت فرار میکرد، انگار امام حسین یه نفری کارش فقط فراره، به هیچ دلیلی باید فقط فرار کنه، یه مقداری برای تفکر خودتون، برای اون کسایی که هر وقت
میشنن.
حالا ببینیم ما روایاتی که مطرح کردن برخیش رو برای شما بیاریم. الارشاد شیخ مفید میاد روایتی رو مطرح میکنه، صفحه 34.
اینها روایتی است که اینها استدلال کردن به این قضیه. بس الارشاد
میگه حضرت گفتن که بیعت نمی کنم، والله انی لاظن ان امرئن یحاسب بدم الحسین خفیف المیزان عند الله یوم القیامه، فقال له مروان فان کان هذا رأیک فقد اصبت فیما صنعت یقول هذا وهو غیر الهامد لو فی رأیه. اون حاکم مدینه به مروان گفتش که حسین بیعت نمی کنه، من حسینم نمی کشم. فقام الحسین علیه السلام فی منزلی تلک اللیله و اشتغل الولید ابن عتبه به مراسلت ابن زبیر فی البیع علی یزید و امتناعی علی. ولید ابن عتبه نمیشه آیه ابن زبیر باید با یزید بیعت بکنه. ابن زبیر همون شب به سمت مکه رفت، صبح که شد سر رحفی اثرهای رجال ولید نیرو فرستاد بگیرنش، فبعث راکبا من موالی بنی امیه فی 80 راکب و 80 نفر فرستاد بگیرنش، فطلبوه فلم یدرکوه فرجعوه. فلما کان آخر نهار یوم سبت، آخر شنبه بود، بعث الرجال الی الحسین ابن علی علیهم السلام لیحضر فبایع الولید لیزید ابن معاویه. اصلا حضرت چرا از مدینه فرار کرد؟ چون به حضرت گفتن بیا بیعت کن با یزید. فقال لهم الحسین اصبحوا ثم ترون و نرا، حالا تا صبح صبر کنید ببینیم چی میشه. فکفو تلک اللیلتن ولم یلحو علی، اون شب ول کردن، گفتن خب فردا صبح میاد دیگه. همون شب حضرت به سمت مکه رفت با کل خاندانش غیر از محمد ابن حنفیه. فانه لما علم عزمه علی الخروج عن المدینه لم یدر عین یتوجه، وقتی فهمید حضرت دارن از مدینه میرن بیرون نفهمید کجا دارن میرن، گفت یا اخی انت احب الناس الی و عزم علی، شما از همه نزد من محبوب تر هستین. ولست ادخر النصیحه لاحد من الخلق الا لک و انت حق بها، من اگرم بخوام برای کسی خیرخواه باشم برای شماست. تنحه به بیعت که ان یزید ابن معاویه و ان الامصار مستطعت، دو تا کار شما بکن، یک با یزید بیعت نکن، دو به شهرهای بزرگ نرو. ثم بعث رسولک الى الناس فدعوهم الى نفسک، فدعوهم الى نفسک یعنی چی؟ که چی کار کنی؟ امام، خب شما که الان 10 سال امام هستی، فد عموم الان نفسک به چه کاری؟
طبیعتا
به خلافت ظاهری دیگه،
یک چیزی باید باشه که تا حالا نبوده مثلا.
فانتابک الناس، اگر مردم از شما تبعیت کردن ده. و با یعولک با شما بیعت کردن، بیعت برای چی؟
برای حکومت طبیعی
مشخصه. همه تالله علی ذلک، خدا رو شکر میکنی که مردم اومدن. و این اما اگر اجمع الناس علی غیرک، اگر مردم سراغ غیر شما رفتن، لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تثبي مروءتك ولا فضلك، شما ضرر نکردی، داخل شهرهای بزرگ نشید. اني اخاف ان تدخل مصر من هذه الامصار فيختلفون الناس بينهم فمنهم طائفه معك واخرى عليك، میترسم وارد شهری بشید مردم دو دسته بشن، اینو با هم جنگ کنن. فيقتتلون فتکون انت لأول الاسنه، درگیری بشه و اولین ضررش هم به خود شما برسه، شما شهید بشید. فاذا خیر هذه الامه كلها نفسا و ابا و اما اضيعها دما و اذلها اهلا، اگر این چنین بشود خون شما هدر خواهد شد، هیچ سودی نبردید. حضرت فرمودن فاین اذهب یا اخی، کجا برم برادرم؟ از اینجا شو آورده رنگی کرده. قال انزل مکه، برو به مکه. فان اطمئنت بک الدار بها فسبیل ذلک، اگر اونجا امنیت داشتی خب از اونجا، و ان نبت بک لحقت بالرمال، مشکلی پیش اومد میری تو بیابون ها، و شعف الجبال میری تو دره ها، و خرجت من بلد الى بلد، از شهر به شهر دیگه. اینم بدونید مکه شهر خیلی کوچیکی بوده، مکه شهر بسیار کوچیکی بوده، با وجود اینکه قبله بود اما شهر کوچیکی بود. حتی تنظر ما یسیر امر الناس الیک، تا ببینی مردم با کی بیعت میکنن. فانک اصوب ما تکون رأیا حین تستقبل الامر استقبالا، اگر شما خودتون پیش ترشیده باشید برای آینده، خب خیلی بهتر میتونید برنامه ریزی بکنید. اما اگر برای شما برنامه‌ای پیش بیاد، شما دوچار مشکل میشید، باید تو زمینه دیگران بازی کنی. خلاصه فقال یا اخی قد نصحت و اشفقت و ارجو ان یکون رأیک سدیدا موفقا، همین حرف درسته، همین انجام خواهم داد. نصیحت کردی، دلسوز هم بودی، و امیدوارم که نظرت یک نظر محکمه موفق و پیروز باشه. فصار الحسین علیه السلام الى مکه و هو یقرا فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت از مدینه بیرون رفتن در حالی که نگران بود، گفت خدای از من و از مردم ظالم نجات بده. این تیکش آورده که میگه آیه محمد حنفیه گفت چی؟ گفت از اینجا برو، به شهرهای کوچیکم برو. سید الشهدا گفت خدای من دارم فرار میکنم. بله خدای من دارم فرار میکنم. چرا فرار میکنم؟ فرار میکنم که فرار کرده باشم، همین تو دوباره محلی بعد فرار کنم که فرار کرده باشم، که فرار یعنی چی؟
اساسش از کجا شروع شده این؟
فرار میکنم که به جایی برسم که بتوانم از مردم برای مقابله با یزید بیعت بگیرم. فرار که الکی نبوده که، بی دلیل نبوده که. به حضرت گفتن با یزید بیعت کن، گفت نه من خودم باید خلیفه بشم. یزید چی کار است؟ امام الهی که هستیم حالا شما قبول نداریم، اما خلافت خیلی از مردم قبول دارن، نظرشون من هستم. خب این راجع به چی؟ راجع به اولین مدرکی که مطرح کرده. پس اولیش
یه بحثی هم حالا اینجا حالا شاید ممکنه پس بینندگان به این قضیه التفات نداشته باشن، یکی از شرایط که حضرت حسن مشتاق علیه السلام در مفاد اون صحنامه که شد همین بود که بعد از معاویه در صورتی که امام حسن زنده باشه ایشان خلیفه بشه، نبود امام حسین.
دقیقاً همین خواهیم رسید. همین یکی از متنایی که آورده همینه دیگه. اصلا یکی از متنایی که آورده و من تعجب میکنم از عقل این افراد که آقا روایت به این واضحی خودتم نقل کردی، چرا اولشو برای مردم نمیخونی؟ بریم روایتو ببینیم. در از لحوف مطرح کرده بره. از لحوف و سمع اهل الکوفه صفحه 22 به وصول الحسین الی مکه و امتناهی من البیع لیزید، شنیدن که سید الشهدا با یزید بیعت نکرده، در خانه سلیمان ابن سرد جمع شدن. وقتی همه جمع شدن سلیمان برخاست سخنرانی کرد. یا معشر الشیعه انکم قد علمتم بان معاویه قد هلک و صار الی ربه و قدم علی عمله. معاویه هلاک شد، رفت به سمت پروردگارش، دیگه باید اعمالش رو جواب بده. و قد قعد فی موضعه ابنه یزید و هذا الحسین ابن علی قد خالفه. یزید جای معاویه نشسته، یعنی چی؟ حاکم شده،
خلاف اون قاعده شده دیگه،
یزید حاکم شده،
حاکم کرده.
و حسین ابن علی با اون مخالفت کرده. با چیش مخالفت کرده؟
با خلافت
یه شخص. اصلا تو نباید اینجا بشینی، اینجا جای منه. پس دعوای سید الشهدا علیه السلام با یزید سر چی بود اونجا؟
خلافت.
اینکه داره داد میزنه روایت. و سار الى مکه هاربا من طواغیت آل ابی سفیان، به مکه رفته فرار کرده از طاغوت های آل ابی سفیان. میگه آقا نگاه کنید سید الشهدا فرار کرده. خب میگیم بله فرار کرد. چرا فرار کرد؟ خب بگو چرا فرار کرده. چرا شو چرا نمیگی؟ فقط فرار کرد. یعنی واقعا خودت با همین یه جواب فرار کرد قانع میشی؟ نمیگی یزید چرا با حضرت درگیر شد که حضرت فرار کرد؟ حضرت چه کار کرده بود که یزید نتونست تحمل کنه؟ خب صریح گفته یزید در جای پدرش نشست و سید الشهدا با نشستن او در جای معاویه مخالفت کرد. خیلی روشنه. پس این هم باز یکی از روایاتی که اونها استناد کردن بهش. برای چی؟
برای که ادعای خودشون رو بالا ثابت کنن که امام حسین،
ولی برعکس بذارشون،
در که دقیقاً برخلاف
روایت برست. بعدی در کافی شریف است، میگه از امام باقر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، یه عده بیرون شده از محل زندگیشون ظالمانه، الا ان یقولوا ربنا الله، چون دیندار بودند، نزلت فی رسول الله و علی و حمزه و جعفر، در مورد اینها نازل شد، و جرت فی الحسین علیه السلام اجمعین، و همین سنت در مورد سید الشهدا هم جاری شد. یا نگاه کنید اخرجو من دیارهم، از خانهشون اخراج شدند. خب اخراج شدند، مگه ما میگیم سید الشهدا اخراج نشده؟ مجبور شد از اونجا
بره. اینم اخراج شد.
اما چرا مجبور شد؟ اگر هیچ برخوردی با یزید نمی کرد. آقا میگن که پیغمبر به مدینه رفت چون فرار داشت میکرد. خب چرا فرار میکرد؟
دقیقا همین سوال اونجا.
خب پیغمبر به مدینه چون فرار میکرد. چرا فرار میکرد؟ چون پیغمبر میگه آقا هیچ همه کار شما غلطه، شما به هیچ وجهی در مسجد درست نیستید. خب اگه بخواید تو مسجد درست بشه بعد چیکار کنید؟ بعد من بشم رهبر مکه، قبول نمیکنید میرم مدینه اونجا حکومت تشکیل میدم، اونجا یه عده با ما بیعت میکنن، اینجا بیعت نمیکنم میرم اونجا. حکومتی هم تشکیل میدم، شما میایین به جنگ من، اونجا هم باهاتون برخورد میکنم.
چرا 13 سال پیامبر در مکه بود مثلا آخرش همون دقیقاً همین اونجایی که دیگه وانمی تظاهرات و جدی میشه پیامبر مجبور میشه از مکه خارج بشه.
پس نگاه کنید باز این روایت رو آوردن، ما نگاه میکنیم این روایت، میگیم خب آقا بله، مگه ما میگیم هست سید و شهدا فرار نکرده، اما چرا فرار کرد؟
بحثش مشکل
نداریم، چراشو به مردم بگید، چراشو نمیگن به مردم. این هم راجع به روایت
کافی. شما کتابای مهمی هم هست، چه ارشاد، چه لحوف، چه کافی و این حادث در اینها
دقیقاً شده. همین روایت رو از تفسیر فرات کوفی هم آوردن که الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله نزلت في علي والحسن والحسين وجعفر وحمزه، نزلت این اولش نداره، علی و الحسن و الحسین، دومی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله نزل فی علی امیر المؤمنین و جعفر و حمزه و جرت فی الحسین علی حسین ابن علی علیهم السلام. خب از ملاحظه میکنید این عبارات هیچ سودی برای اونها نداره. جالب اینجاست اون روایت اول نام امام حسن هم آورده، خب امام حسن که هجرت نداشته. این اخرجون من دیاره هم به غیر حق یعنی چی؟ یعنی یک درگیری با کسی داشت که این درگیری جان او رو در معرض خطر قرار داده، میخواستن بکشنش. خلاصه یعنی دقیقا نشان میده امام حسن، امام حسین علیه السلام هر جفتشون چی بودن؟ چنین درگیری هایی داشتن.
داشتن دیگه.
اگر ما امام حسن
از کوفه برگشت به مدینه دیگه،
بله، اونم اگر بیاریم نشانگر این است که این روایت هم باز مقداری به نفع ما خواهد.
همین شما همین استدلال هم آوردید، هم رد ادعای اونها شده، حتی ادعایی هم نکرده بودن که بخواد رد بشه،
بله بله.
یه تدریسی کردن، اون مقدمات رو حس کردن و این شیوه رو هم در اون بحث قبلی داشتیم هم تو اینجا،
بله متاسفانه.
متاسفانه این شیوه رو دارن. خب همون که شما فرمودید اینها نمیشه بی‌غرض باشه. استاد میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما باشیم، یه استراحت کوتاهی برای بینندگان باشه و همچنین باز یادآور بشم خدمت شما عزیزان که پل ارتباطی ما با شما از طریق 3015 و تلفنی که زیر نویس میشه برقرار هست، در خدمت شما خواهیم بود بعد از این میان برنامه.
قسم بدم قرارمون چی شو که بی قرار هم باشیم، بسه هرچی که پیش اومد باید کنار هم باشیم. آهسته تر برو، تا بذار منم باهات بیام، حسین دیگه نمیکشه، آها که پا به پات بیا.
آجرک الله یا مولا یا بقیت الله یا صاحب العصر الزمان. عرض تسلیت داریم مجدد خدمت آقا امام عصر و شما عزیزان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جانسوز واقعا حوادثی که رخ داده در خصوص حضرت ابو عبدالله الحسین و مباحثی که امروز ما میشنویم از برخی، واقعا من فکر میکنم شاید این بحث ها گاهی از اوقات قلب آقای ما عصر هم جریحه دار کنه، چون این گونه رفتار کرد و این گونه تحلیل کردن از رفتار آقا عبدالله حسین واقعا مورد رضایت امام عصر نیست. جناب آقای ابوالقاسم در خدمت شما هستیم. این بحث هایی که شما دارید میگید با وجود این همه مباحث که روشن هست، حالا ایده بیان این گونه عوض کنن خیلی واقعا دردناکه.
خدا رحمت کنه. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمودن که اصلا فرض بگیریم ما 10 تا 20 تا روایت هم داشته باشیم که نهی کند از این مسائلی که شما میگید، واقعا کسی که یک دور روایات رو دیده باشه میتونه این روایات رو در مقابل اونها بپذیره؟ اصلا فرض کنیم برداشت شما از همین روایات درست، اون روایت های دیگر رو شکام حجم بزرگ ما چکا کنید، جدای از اینکه عرض کردیم این گونه برداشت از روایات که با تقطیع باشه، با واقعا سبک انگاری عقول خودشون و دیگران باشه خیلی زشته. روایتی آوردن از فتو ابن عصم کوفی دقیقا به همون چیزی که شما فهمیدین درش اشاره کرده که مسئله این بود که سید الشهدا علیه السلام بنا بود بعد از معاویه خلافت رو بگیرن. میاد اینطور مطرح میکنه، میگه که ابن عباس آمد پیش سید الشهدا علیه السلام گفتش که مراقب باش، مردم خلاصه دنیاشون درهم و دیناره، تو رو به شهادت میرسونن. من از پیامبر شنیدم که حسینون مقتول ولئن قتلوه و خذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله الى يوم القيامه، اگر حسین رو یاری نکردن و کشتن تا قیامت اینها خدا کمکشون نخواهد کرد. انا اشیر علیک ان تدخل فی صلح ما دخل فی الناس، برو بیعت کن، مردم بیعت کردن با یزید. وصبر کما صبرت لمعاویه من قبل، 10 سال معاویه حاکم و شما هم صبر کردید، الان هم صبر کنید. فلعل الله ان يحكم بينك وبين القوم الظالمين، مگه خدا یه جوری این مشکل رو حل بکنه. حضرت فرمودن که یا ابا عبدالرحمن انا ابای و یزید و ادخل فی صلحه و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیه و فی ابیه ما قال، من برم با یزید صلح کنم، وقت پیغمبر اون حرفا رو در مورد یزید و معاویه گفته. ابن عباس گفتش که صدقت ابا عبدالله، راست میگید. پیغمبر فرمود مالی ولی یزید، آخی من رو چه به یزید، لا بارک الله فی یزید، خدا برکت رو از یزید بگیره، برکت نداشته باشه اصلا. و انه یقتل ولدی و ولد ابنتی الحسین رضی الله عنه، فرزندان من، فرزند دخترم حسین رو خواهد کشت. والذي نفسي بيده لا يقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه الا خالف الله بين قلوبهم والسنتهم، هر گروهی که حسین ابن علی در بین اونها باشد و کمک نیاز داشته باشه و از او دفاع نکنند، خدا بین دل و زبانشون فاصله میندازه.
اون دفاق،
نفاق که داشتن که کمک نکرده، هر دعایی بکنن هر چی تو دلشون باشه برعکس میشه، برعکس میشه، هر کار میخوان بکنن رخ نخواهد داد. بهش گندم ری میخوای برسی؟ نمیرسی. گندم که چی؟ به جوی ری هم نمیرسی، به جوی کوفه هم نمیرسی. ثم بکا ابن عباس، گریه کرد ابن عباس و بکا معه الحسین سید الشهدا گریه کرد و قال یا ابن عباس تعلم انی ابن بنت رسول الله، میدونی من دو پسر دختر پیامبرم. ابن عباس گفت بله نعم نعلم، و میدانیم غیر شما هم کسی دیگه نیست و یاری شما لفرض علی هذه الامه کفریضه الصلاه و الزکات، نصرت و یاری شما بر امت مثل نماز و زکات واجبه. التي لا يقدر ان يقبل احد ما دون الاخر، نمیشه یا من نمازو میخونم زکات نمیدم، زکات میدم نماز نمیخونم. نمیشه بگی من نماز میخونم حسین رو یاری نمیکنم. این یاری در برای چیه؟ حضرت دنبال چی بودن؟ حکومت بود دیگه. و بیعت کو مفتن نمیکنن. قال الحسین یا ابن عباس فما تقول فی قوم اخرجوا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این داره. اینجا رو رنگی کرده. تها نگاه کن امام حسین بیرون کردن از حرم پیغمبر و قراره و مولده و حرم رسول الله و مجاورت قبره و مولده و مسجده و موضع مهاجره. فترکوه خائفا مرعوبا لا یستقر فی قرار ولا یعوافی موتن. یه کاری کردن من هیچ جنه آرامش ندارم. یوریدون فی ذلک قتلا، میخوان بکشنش، میخوان خونشو بریزن. و هو لم یشرک بالله شیئا، حسین به خدا شرک نورزیده. ولا اتخذ من دونه ولیا ولم یتغیر عما کان علیه رسول الله و الخلفاء من بعده. خب الفتو ابن اسم
جرمی میخوان بکشن،
من با پیغمبر رو حالا به گفته الفتو با حرف خلفای بعده او هم مخالفت نداشتم. ابن عباس گفت اینا کافرن. فقال ابن عباس ما اقول فیهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یاتون الصلاه الا وهم کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلك لا اله الا هو ولا اله الا هو و من یطع الله فلن تجد له سبیلا و علی مثل هؤلاء تنزل البطشة الکبرى، مصیبت اعلا بر اینها نازل خواهد شد. اما تو ای پسر دختر پیامبر، رأس الفخار به رسول الله، نزدیکترین محل افتخار به پیامبر هستی و ابن نظیر البتول و شما پسر نظیر حضرت زهرا، این پسر امیرالمومنین هستید. به نظرم ترجمه این باشه. خب آقا این روایت چی داره اولش میگه؟ میگه حسین بیعت بکن. میگه نه من بیعت نمی کنم. حسین تو زمان معاویه صبر کردی، خب برای چی صبر کردی؟ بر چی؟ بر خلافت معاویه صبر کردی؟
حالا بر خلافت
نه من بر خلافت نه من بر خلافت خب میخوای چیکار بکنی؟ خلافت او رو قبول نداری، میخوای چیکار کنی؟ میخوای بی خلیفه بگردی در عالم یا میخوای خودت خلیفه بشی؟ مشخصه میخواد چیکار کنه.
بله
اگر با خلافت یزید مخالفتی نداشت خب او باشه، منم
اصلا کارش نداشت،
منم توی روستایی میرم زندگی رو میکنم. مشخص دعوا بر سر خلافت بوده. بله به خاطر دعوای بر سر خلافت مجبور شد فرار هم بکنه. این مجبور شدن به فرار ربطی به استدلال شما نداره. بگید سید الشهدا از اول دنبال فرار بوده، فقط فرار میخواسته، که معنی پیدا نمیکنه. یا در الفتوح عبارت دیگر میاره، ذکر و کتاب یزید ابن معاویه الال ولید ابن عتبه من عبدالله یزید امیر المؤمنین الال ولید ابن عتبه، نامه از یزید امیر المؤمنین به ولید ابن عتبه. اما بعد فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابِي هَذَا فَخُذِ الْبَيْعَةُ ثَانِيًا عَلَى اَهْلِ الْمَدْنِ بِتَوْكِيدِ مِنْكَ عَلَيْهِمْ. همه مردم مدنه قبلا با هم بیعت کردن، اما یه بار دیگه هم بیعت بگیر. وزر عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر رو ولش کن، فَإِنَّهُ لَنْ يَفُوتَنَا، عبدالله رو میتونیم گیرش بیاریم. وَلَنْ يَنْجُمَنَّا أَبَدًا مَا دَامَ حَيًّا، تا وقتی زنده باشه در چنگی در مثلا چنگال ما خواهد بود. ولیکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی. اما همون اول بعد از بیعت از مردم مدینه سر حسین هم میخوام من. فان فعلت ذلک فقد جعلت لک ائنه الخیل، اگر این کارو کردی من اینان خیلی را در دست تو قرار میدم، دست تو باز میذارم، هر کاری دلت خواست بکن. ولک عند الجائزه والحظ الاوفر والنعمه والنعمه واحده والسلام، و جایزه خواهی داشت، بهره بسیار زیادی و نعمت. و خلاصه تای حرفم همینه. نامه رسید به ولید بن عتبه، خوند تعاظم از آرک و قال لا والله لا یرانی الله قاتل الحسین، من حسین رو بکشم هیچ وقت همش کاری نمی کنم. و انا لا اقتل ابن بنت رسول الله ولو اعطانی یزید دنیا به حذافیرها، یزید کل دنیا رو هم به من بده من
این کار رو نمی.
و خرج الحسین بن علی من منزله ذات لیله، اون شب اومد کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین بن علی ابن فاطمه، انا فرخک و ابن فرختک، من حسین هستم پسر فاطمه، من همون فرزند کوچک شما هستم که پسر دختر کوچک شماست. و سبت کفل خلف الذی خلفت علی امتک، من سبت شما هستم در اون چیزی که در امتت باقی گذاشتی. فشهد علیهم یا نبی الله انهم قد خذلونی و ضیعونی و انهم لم یحفظونی، اینها من رو خار کردند، ضیعونی، لم یحفظونی، هازا شکوای الیک حتی القاک صلی الله علیه و سلم. خب یزید دنبال چی بود؟
آقا عبدالخلافت
مشخصه بیعت برای چی بگیر از مردم مدینه؟ حسین رو برای چی میخوای بکشی؟
مخالفه.
به همون دلیلی که از مردم مدینه مجددن بیعت میگیری، به همون دلیل باید سر حسین رو بفرستی. خب چرا مردم اومد نبیعت میگیری؟
برای خلافت دار از ابو عبدالله باید خلافت بگیری، نداد سرشو بیار.
پس کل دعوای سید و شهدا و یزید سر خلافت بوده. حالا چرا خلافت؟ اون بحث مفصله که حالا هدف از خلافت چیه. هدف ها دو طریق کاملا مجزاست، اون مفصل بحث میشه. اما اجمالا این که بگیم آقا سید و شهدا میخواست فرار کنه، سید و شهدا دنبال جنگ نبود،
از چی فرار کنه؟
دنبال پس چی بود؟ اگه دنبال خلافت نبود دنبال چی بود پس که یزید باش درگیر شد؟ آقاش حضرت جنگو شروع نمیکرد. خب من پیغمبر جنگ شروع میکرد، همیشه کفار جنگ شروع میکرد، اما پیغمبر جنگ نداشت. چرا جنگ داشت؟ این همه جنگ داشته. پس این که سید و شهدا علیه السلام فرار میکرد رو شما دلیل برای مسئله به اصطلاح این که حضرت دنبال قیام نبوده این نمیتونید بیارید.
و ضمن که بازم در همون بحثای هجرت ها یا به اصطلاح خودشون فرار هایی که داشتن، یه بحث دیگه هست که بیعت گرفتن هم هست برای خودشون.
قطعا این شده
وقتی به این شهر به اون شهر مرز مردم اونجا قد بیعت بگیره.
خب یه چند تا نکته دیگه مطرح بکنم. میگه آقا علت قیام سید الشهدا فسق علنی یزید نبود، چون قبل و بعد یزید هم عده فسق علنی داشتن. خب اینو من قبول دارم، این بله درسته. یه عده میگن علت فسق علنی یزید بود، معاویه فسق علنی نداشت. چرا؟ صدها فسق علنی داشت. مگر خود سید الشهدا چندین سال در زمان معاویه سکوت نکرد؟ یه عده میگن آقا مسئله این بود که معاویه مدل خلافت رو تغییر داد، قبل شورا بود شد سلطنت. خب بعد همون زمان معاویه درگیر میشدن باش، نه اگه صبر کنند حالا ده سال بعد نوبت یزید برسه. خب اگه این هم هست که این هم که نمیشه. ائمه بعدی هم خب درگیر نشدن، بنا بود به خاطر فسق علنی باشه، به خاطر تغییر مدل حکومت باشه، ائمه بعدی هم باید جنگ میکردن. خود سید الشهدا علیه السلام بعد قبل از یزید با معاویه می‌جنگید، با خلفای قبل از معاویه بعد جنگ می‌شد و این نشده. آیا به این معناست که سید الشهدا قیام نکرده؟ چرا؟ قیام کرده اما با انگیزه ای غیر از این انگیزه که شما مطرح میکنید. انگیزه فقط فسق ظاهر نیست، انگیزه چی ورای اونه که حالا مفصل انشاءالله راجع به این ما صحبت خواهیم کرد که هدف سید الشهدا درست کردن یک مسیر انحرافی بود که این مسیر انحرافی رو همین الان هم یه عده به اسم شیعه دارن پی میگیرن که آقا یزید شرابم خورد بخوره، گناهم کرد کرد، شما هم نماز رو بخون اونم شرابشو بخوره، از این ور رقاصه ها رو بیاره فرهنگ و تمدن غربی بیاد، از این ورم شما نماز رو داشته باش و این نماز خوندن تو نباید کاری به او داشته باشه. سید الشهدا گفتن این مدل اسلام رو ما قبول نداریم، ما باید اسلام رو دوباره به ریل اصلیش برگردانیم. یه بار شما مطلقا این دوتا ریل، یه ریل کاملا داره مسدود میشه، دیگه هیچ اثری ازش بر جای نخواهند بود. سید الشهدا علیه السلام آمدن با خون خودشون با اون قیامی که کردن برای تشکیل حکومت این مسیر رو دوباره احیا کردن. حالا کسی نمیرود این مسیر دیگه موندگار شد. فرض کنیم تو این قرن فقط دو نفر سه نفر از این مسیر میرن، اما این مسیر ادامه داره، بسته نشده، راه هست. یه بار مسیر کلن داره بسته میشه، یه بار نه. سید الشهدا مسیر داره کاملا بسته میشه، دیگه هیچ اثری از دینی که جدش آورده، توی این دین جهاد هست، توی این دین نهی از منکر هست، باقی نمونده.
باید احیا بشه، قیام بشه،
باید برگردیم به یک دورانی که مردم بفهمن دین دیگه رک بگیم اونی که حسن آقا میری میگه نیست، اون میشه دین مدل یزید. تعارف هم نداریم، دین مدل یزید آقا شما خیلی همه میرن بهشت، یزید هم میره بهشت، خدا یزید هم دوستاش خلقش کرد، اگه دوستانش رو خلقش کرده تهش میشه این دیگه. حالا از یه سری کارهای بد هم بکنه، نباید اصلا تقصیر شما بود هی به او گیر دادی، شما دنیا طلب بودی که به او گیر دادی، حداقل یه کاری کردی و حساس شد رو شما، این کارا رو نمی‌کردی اونم حساس نمی‌کردی، برخورد پیش نمی‌اومد. اگه حسن آقا بری اون موقع هم بود همین حرفا رو می‌زد دیگه. پس نگاه کنید شما این حرفایی که می‌زنن این کسایی که آقا قیام نه تهش میشه این حرفا، تعارف هم با کسی نداریم. سید الشهدا علیه السلام می‌خواست بگه آقا این دینی که دارن برای شما مطرح می‌کنن اسلام رحمانی نه، اسلام من و حسین تو شمشیرم هست، توش حکومتی که برخورد جدی هم داشته باشه هست، توش کنار زدن حاکم فاسق هم هست، اینا رو من دارم، مثلا با اون بیعت نمی کنم، باید با من بیعت بکنم. یک عبارتیست میاد از کشف القمه تو همون کانال مطرح کرده که میگه ولیس لمعاویت ابن ابی سفیان ان یعهد الى عهد من بعدی عهدا. معاویت ابن ابی سفیان رو مطلب بیارم برای بزرگواران. بله. آوردن و استناد کردن به این عبارت که آقا نها کنین سید الشهدا علیه السلام دنبال چی بود؟ از ارشاد شیخ مفید فمن مختصر الاخبار التي جاءت بسبب دعوتی علیه السلام، خلاصه ماجرا و ما اخذ و علن ناس فی الجهاد من بیعته. بیعت گرفت برای چی؟ برای جهاد. اصلا سید الشهدا بیعت گرفت برای چی؟ جمله من امره خروجهی، این خروج یعنی چی؟ یعنی فرار یا قیام، اینجا قیامه و مقتله. روایت رو مطرح میکنه لما مات الحسن ابن علی تحرکت الشیعة بالعراق و کتبوا الی الحسین علیه السلام فی خلع معاویه و البیعت له. وقتی امام حسن به شهادت رسید شیعه عراق گفتن که حسین ما با تو بیعت میکنیم. فهمتن علیه قبول نکرد و ذکر ان بینه و بین معاویه عهدن و عقدن لا یجوز له نقضه حتی تمزل مده. تا زمانی که قرارداد آتش‌بس بین ما و معاویه هست من با او خلفه وعده نمیکنم. یا نگاه کنید امام حسین دنبال خلافت نبود. شیعیان با این که آمدند گفتند حسین خلاصه ما آماده ایم، امام حسین قبولشون نکرد. پس امام حسین دنبال خلافت نبود. آقا حضرت میگه من الان مانع دارم، من یه قراردادی بستم نمیتونم. فَإِنْ مَاتَ مَاوِيَ نُزَرَ فِي ذَلِكَ، ماویه که مرد اون موقع باید ببینیم وضعیت چی میشه.
تو بعدش همین نامه هایی که ارسال شده، ارسال
ماویه که مرد اون موقع یزید دستور داد که چیکار کن، خلاصه از حسین بیعت بگیر. پس همین عبارتی که مطرح میکنن، میگه آقا نگاه کن امام حسین زمان معاویه چیکار کرد. زمان معاویه گفتش که من ضد او قیام نخواهم کرد.
دلیل حضرت آقا بر این بوده که آقا ما یه قراردادی
قرار با او دارم، اگه این نبود که صد بار قیام میکردم. یا عبارت دیگری است، این عبارت رو حالا من الان از اون مسئله اصلیش ندارم، نمیدونم چرا حالا نیورد برای من، از جای دیگه میخونم، از قاضت ناکیف نرفم آیه میلانی.
بله.
که عبارت رو اینطور میاره، فقال ثم بعث الولید الى حسین ابن علی، ولید نزد سید الشهدا فرستاد، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، گفت بیاین. نماینده که عمرو ابن عثمان بود اومد، اینها رو در خانه هاشون پیدا نکرد، رفت مسجد، دید اینا همشون کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله هستن. گفت الامیر یدعوکم. حضرت گفتن که جلسه تموم شد میایم ان شاء الله. اون برگشت پیش ولید، عبدالله ابن زبیر گفت این ساعت شب ولید جلسه بگیره ماها رو دعوت کنه، بعید میدونم مسئله عادی باشه. حضرت گفتن من بهت میگم چیه قضیه، معاویه مرده. و ذالک انی رأیت البارحه فی منامی که ان معاویه منکوس، دیدم که معاویه کله پاس. و رأیت النار تشتعل و فی داره، و خونش هم آتیش گرفته. تعبیلش هم این بود که معاویه مرده. ابن زبیر گفت پس قطعا این طوره. فماذا ترا نسنع یا ابا عبدالله این دو اینا الى بیعت یزید، اگر ما رو دعوت کردن به بیعت یزید چیکار کنیم؟ حضرت گفتن من که بیعت نمی کنم. لأن الامر، چرا بیعت نمی کنم؟ این جمله بسیار صریح در علت اینه که چرا حضرت فراری شد. لأن الامر کان لی بعد اخی الحسن، بعد از برادرم حسن خلافت باید به من برسه. فسنع معاویه ما سنع، معاویه هر کار کرده کرده، ولی قسم خورد برای برادرم حسن که لا یجعل الخلافه لأحد من ولده، معاویه حق نداره خلافت رو به یکی از فرزندانش بده. و قسم خورد ان یرد دها علیه ان کنت حیا، اگر معاویه مرد و من زنده بودم خلافت بعد به کی برسه؟
طبیعتا به امام حسن و یا امام حسین.
فا این کان معاویه خرج من دنیا ولم یفلی ولا لأخی بما ضمن فقد جاءنا مالا قرار لنا به، اگر معاویه مرد و نخواست وفا بکنه ما که دیگه مجبور نیستیم بر همون پیمان بمانیم.
پس پیمان تا موقعی که اونها،
تا زمانی که معاویه زنده بود بنا بود معاویه خلافت داشته باشه، بعد از اینکه مرد خلافت رو به کی بده؟
برگرده به،
خب تا وقتی بود ما کاری نکردیم، اما وقتی مرد بعد به کی برسه؟
الان که امام حسین هست.
پس این که میگیم سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه خواستن بیعت کنن قبول نکرد، پس حضرت حکومت نمیخواست، چرا حکومت رو میخواست؟ حتی حکومتی که مشروع باشه، حکومتی که بشود درش دین رو برپا کرد. اما این چیزی که حضرت رو مانع شد، درخواست خلافت رو از مردم نپذیرفت، اون قرارداد آتش بسی بود که با معاویه بسته بود. وقتی معاویه مرد، الان نوبت چیه؟ طرف مقابل اون قرار داده. یه قرارداد یه دو تا بخش اصلی داره، چند تا بخش فرعی ریزم داره. بخش اصلیش یک، الان معاویه حکومت رو دست بگیره. معاویه تمام شد، نوبت حسن ابن علی. اگر حسین نبود اگر حسن نبود حسین ابن علی. یه سری جزئیات معاویه لعن نکنه چی نکنه چی نکنه، حالا به اون جزئیات عمل نکرد، اما اصل دعوای ما سر خلافت بود. خلافت تموم شد آقای معاویه، الان هم که کله پا شدی آتش هم از سرت داره میره به آسمون، الان نوبت کیه؟
قاعدتا باید حضرت امام حسین علیه السلام باشه. او خلاف این کار رو کرد.
اتظن انی ابای ولی یزید، فکر میکنی من الان با یزید بیعت میکنم؟ پس نگاه کنید، علت این که حضرت با معاویه بیعت کردند، اون قرارداد رو بستند ولی با یزید بیعت نکردند چیه؟ صراحتا میگن، میگن الان دیگه خلافت برا منه. پس آقایون نگید سید و شهدا خلافت نمیخواست، کل دعوا سر خلافت بود. اما چه خلافتی؟ خلافتی که او یک مدل برپا میکرد، مدل سکولار، که اصلا دین نباید در سیاست دخالت داشته باشه و دین یک دین بسیار سست و دین مدل صوفی گرایانه، مدلی که فقط نمازی باشه و روزه‌ای باشه و اگرم روایت خونیم دیگه، اگه یک کسی گفت نمازم خواستیم بخونی بعد مالیات بدی، نمازم میذاره کنار.
احسنت، همینو می‌خواستم عرض کنم. یعنی جدی خیلی متفاوته.
بله.
کل مبانی دین باز کنار بذاره.
این ظلمک فصبر، این هجرک فصبر، این منعک فصبر، این امرک به امر ینقض دینک فقل سمعا و طاعه دمی دون دینی. خب اونا میخواستن یه همچین حکومتی را بندازن،
دیگه خیلی متفاوت،
کامل دیگه داره منحرف میشه. دیدن حضرت نه، و بعدش هم الان قراره چی بشه؟ قراره که خلافت به من برسه طبق اون قرار که با ما بسته شده. و یزید رجل فاسق معلن بالفسق یشرب الخمر و یلعب بالکلاب والفهود و نحن بقیت آل رسول الله صلی الله علیه و آله لا والله لا یکون ذلک ابدا. اینا ادامشه. منی که حق خلافت دارم، منی که قرارداد با من بسته شده و من پسر پیغمبرم و یزید چنین فاسقی است، برم با او بیعت بکنم؟ لذا یه عده میگفتن آقا مثلی لا یبایع و مثله درست نیست. چرا؟ چون که امیرالمومنین مثل سید الشهدا بایع مثل یزید، امام حسن مثل سید الشهدا بایع مثل یزید، آقا امام سجاد همچنین، آقا امام باقر علیه السلام همچنین، آقا امام صادق همچنین. پس مثلی لا یبایع و مثله یعنی چی؟ این مثلی لا یبایع و مثله، مثل من در این موقعیت
با این شرایطی که
با این شرایطی که الان من دارم، وگرنه خود من 10 سال بایعت و مثل یزید که معاویه بود و حتی به مراتب شاید بدتر از یزید بود.
و اصلا مردم از من خواستن حتی بگوتا ما با تو بیعت می قبول نه، همون حضرت امام حسین علیه السلام چرا شد حالا
معاویه شرابم میخورد، بود فروشیم میکرد، خیلی کارهای دیگه هم داشت. خب مثلی لا یبایع و مثله یعنی چی؟ یعنی کسی که در چنین موقعیتی قرار گرفته که قرار دادن بسته، مردم هم باش بیعت کردن، خودش هم آدم خوبیه، بره با یه یزیدی که قرارداد طبق قرارداد حق خلافت نداره، خودشون هم میدونن مشروع نیست، دیندار هم نیست، بره با بیعت بکنه؟ نه، من هیچ وقت همچین کار نمی کنم. و اگر سید الشهدا علیه السلام قیام نمی کرد و طلب خلافت نمی کرد چی می گفتن؟ یزید چی میگفت؟ من که میخواستم خلافت رو بهش بدم، حسین خودش نخواست، من میخواستم به اون قراردادی که با پدرم بسته بود عمل بکنم، حسین قبول نکرد. اینو میگفت دیگه. مردم کوفه چی میگفتن؟ ما که بهش گفتیم بیاد، خودش نیومد، ما حاضر بودیم خلافت رو بهش بدیم، او نخواست.
خیلی فرقه.
حضرت گفتن که حق با من بود، من میایم، آقای یزید خلافت رو باید به من تحویل بدی، قرارداد باید بسته، مردم با هم بیعت کردن، مردم کوفه شما هم حجت براتون تمام، من دارم میام. میتونن دیگه اینجا بهانه بیارن، عذری بیارن؟ مثلی لا یبایع و مثله رو
باید درست ترجمه کنیم. اگر درست ترجمه نکنیم دچار مشکل میشیم. نگیم آقا سید الشهدا گفت من حسین با یزید بیعت نمی کنم چون یزید ظاهر الفساد است و من امام معصومم. خب این همه امام معصوم با آدم های ظاهر الفساد
بیعت کردن.
اصلا روایتی است در کافی، حالا بعد میگن سرش ضعیفه، که امام زین العابدین مجبور شد با یزید بیعت بکنه. با همون یزیده، نه با یزید نه با بعد از یزید، با خلفای بعدی. برزد روایت میگه با طاغیه زمانش بیعت داشتن ائمه به اکراهی. پس مثلی لا و وایو مثلش چیه؟ امام سجاد مثل امام حسین نبود. چرا بود؟ کل هم نورون واحد. پس این مثلی یعنی چی؟ یعنی کسی که در این موقعیتی که من قرار گرفتم، این حق حق من الان دیگه، هیچ بهانه یزید نداره. اگه تا الان مردم میگفتن که حالا ما نمیفهمیم حق با کیه، معاویه هم یه سری حرفای میزنه، حالا یه طرفای خوبی داره، معاویه هم میگه متحد باشیم. خب متحد باشیم، رفتیم با معاویه بتونیم با کفار بجنگیم، رفتید با معاویه. الان طبق همون قرارداد باید متحد بشید زیر پرچم کی؟ زیر پرچم من حسین. پس یزید باید بره کنار دیگه، هیچ حرفی و هیچ بهانه‌ای بنی امیه با این حرکت سید الشهدا نخواهند داشت. و اگر این کارو نمی‌کرد، اونها میتوانستند بهانه‌های مختلفی بیارن.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم، زحمت کشید. واقعا مباحث خیلی خوب بود و یه روشنگری خوبی هم داشتیم در این بحثا، خصوص که در ایام محرم هستیم و عزاداری عبدالله حسین. یک سری مباحث بعضی وقتا مخفی میمونه و اثر همین تبلیغات فراوانی که در فضای مجازی رخ میده از افراد متعددی که بالاخره شما نام برخی از اونا رو آوردید، این فضا آلوده میشه و شما در این برنامه که راه روشن هست این مسیر رو روشن میکنید برای همسال ما که بالاخره ممکنه تحت تاثیر قرار بگیریم و خدای نکرده برخی از مباحث برامون تاریک بمونه. از زحمت شما خیلی تشکر میکنم. اگر سلامی در آخر برنامه یک دعایی بفرمایید و بعد انشاءالله ما بینندگان رو به خود برنامه بسپاریم.
ما دعایی که در این ایام باید داشته باشیم، کل مشکلات ما، کل سختی ها، کل فساد هایی که هست، کل بیماری ها، کل درد سر ها، هرچی در عالم هست، از بین رفتنش با ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین صلوات مقدم فدا خواهد بود. لذا ما باید دعا کنیم همیشه و وظیفه خودمون بدونیم دعای برای حضرت رو، جمله که ما آخر همه برنامه ها میگیم اللهم عجل لولیک الفرج،
اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم عزیز از حضورتون در این برنامه و زحمتی که کشیدید. ان شاءالله که بتونیم در جلسات آینده در خدمت شما باشیم و بیشتر از این از حضرت عالی یاد بگیریم. عزیزان بیننده تشکر میکنم از شما به خاطر وقتی که گذاشتید. امیدوارم که این ساعات و این دقایق رو که همکاران عزیزمون هم تلاش کردن انشاءالله بتونن خدمت شما باشیم و همچنین بنده و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی بتونیم این فرصت و غنیمت بشن تا خدمتی به شما عزیزان کرده باشیم رو انشاءالله مورد مقبول درگاه الهی باشه و جزء صالح اعمال ما و همه شما عزیزان قرار بگیره. من یه بیت شعری رو امسال شنیدم، هر سال تو این ایام محرم و اینها که میشه بعضی بیت ها واقعا ناب هست تو ذهن میمونه. دوست داشتم آخرین برنامه اینو بگم و بعد با بینندگان خداحافظی کنم، که میگه طالب جنت شدم نز بهر ناز و نعمتش، آرزو دارم ببینم آب می نوشد حسین. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای من نام سپاریم. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قص قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.